ساعت 17، من فرین آسمی هستم، شما شنونده رادیو فردا هستید. امام جمعه کرمان با حضور علی مطهری در دانشگاه این شهر مخالفت کرد. ترکیه و روسیه بر لزوم برقراری آتش‌بس در سوریه تاکید کردند. و دونالد ترامپ با نخست وزیر پاکستان تلفنی گفتگو کرد. امام جمعه کرمان خواستار لغو سخنرانی علی مطهری در دانشگاه این شهر شد. به گزارش خبرگزاری ایلنا، نایب رئیس مجلس ایران قرار است به مناسبت روز 16 آذر در دانشگاه کرمان سخنرانی کند، اما مهدی عرب‌پور امام جمعه موقت کرمان حضور آقای مطهری در این شهر را باعث ایجاد چالش و دردسرهایی برای مسئولین استانی دانسته است. امام جمعه کرمان همچنین دعوت کنندگان از علی مطهری را افرادی دانسته که به گفته او به دنبال حاشیه و جریان سازی های خاصی هستند و بر همین اساس از آنها خواسته است تا از تصمیمشان منصرف شوند. دو هفته پیش لغو سخنرانی علی مطهری در شهر مشهد به دستور دادستان این شهر باعث ایجاد اختلاف میان قوه قضاییه و مجلس شد و رئیس جمهوری ایران هم از این اتفاق انتقاد کرد. وزرای خارجه ترکیه و روسیه میگویند بر سر لزوم برقراری آتش‌بس در سوریه با یکدیگر به توافق رسیدند. مولود چاوشاغلو و سرگئی لاوروف روز پنجشنبه بعد از دیدار با یکدیگر در شهر آلانیای ترکیه در یک نشست خبری گفتند که با وجود توافق بر سر لزوم برقراری آتش‌بس همچنان اختلاف‌های عمیقی بر سر منازعه سوریه با یکدیگر دارند. وزیر خارجه ترکیه در این نشست گفت آنکارا با وجود توافق با مسکو بر سر مواردی چون آتش‌بس، کمک‌های انسان دوستانه و گفتگوهای سیاسی در زمینه سرنوشت بشار اسد با روسیه اختلاف دارد. ترکیه خواستار کنارگیری بشار اسد از قدرت است، اما روسیه از حامیان حکومت او به شمار می رود. دفتر نواز شریف نخست وزیر پاکستان میگوید دونالد ترامپ رئیس جمهوری منتخب آمریکا در جریان گفتگوی تلفنی با نخست وزیر پاکستان از آقای شریف تمجید کرده است. در بیانیه دفتر نخست وزیر پاکستان گفته شده که دونالد ترامپ در جریان گفتگو با نواز شریف که اواخر وقت چهارشنبه انجام شد او را انسانی خوشنام توصیف کرده و گفته شما آدم فوق‌العاده‌ای هستید. در این بیانیه همچنین از پیشنهاد دونالد ترامپ برای کمک واشنگتن به حل مشکلات پاکستان خبر داده شده. دونالد ترامپ در سال 2011 همزمان با کشته شدن اسامه بن لادن در مخفیگاهش در نزدیکی اسلام‌آباد گفته بود که پاکستان دوست آمریکا نیست. در بیانیه کوتاهی هم که از طرف دفتر دونالد ترامپ صادر شده بدون اشاره به جزئیات گفته شده که دو طرف گفتگوهای سازنده‌ای داشتند. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران از ارائه لایحه بودجه سال آینده کشور به مجلس در روز یکشنبه هفته آینده خبر داد. به گزارش خبرگزاری ایرنا، آقای روحانی روز پنجشنبه در شهر مشهد گفت که در لایحه سال آینده اولویت‌هایی در زمینه آب، فاضلاب، محیط زیست و ریل سازی در نظر گرفته شده و برای توسعه این چهار حوزه 100 هزار میلیارد ریال اعتبار اختصاص یافته است. او به جزئیات دیگری درباره بودجه از جمله حجم کلی آن و نیز نرخ دلار در آن اشاره نکرد. مطابق قانون رئیس جمهوری باید تا 15 آذر ماه لایحه بودجه سال آینده را به مجلس شورای اسلامی ارائه کند. به دنبال توافق سازمان کشورهای صادرکننده نفت اوپک در تعیین سقف برای تولید و صادرات نفت کشورهای مختلف، روند افزایش قیمت نفت در بازارهای جهانی ادامه یافت. صبح روز پنجشنبه قیمت نفت وست تگزاس اینترمدیت در معاملات بازارهای آسیایی تا 50 دلار در هر بشکه معامله شد که نسبت به قیمت دو روز پیش بیش از 10% افزایش نشان می‌دهد. قیمت سایر انواع نفت از جمله نفت برنت دریای شمال هم افزایش مشابهی را نشان می‌دهد. روز چهارشنبه وزرای نفت کشورهای عضو اوپک برای اولین بار در 8 سال اخیر بر سر کاهش تولید و صادرات نفت به توافق رسیدند. بر اساس این توافق اوپک حدود 1,200,000 بشکه در روز از تولیدش می‌کاهد. ایران مجاز شده تا در حدود 3,800,000 بشکه نفت در روز تولید و صادر کند. خلاصه از چند خبر رو شنیدید. همیشه میتونید خبرها و گزارش‌های بیشتر رو در وبسایت رادیو فردا با آدرس radiofarda.com بشنوید. در شبکه‌های اجتماعی ما رو دنبال بکنید. telegram.me/radiofarda آدرس کانال تلگرام ماست. در اینجا نوبت میرسه به پادکست ساعت 5 عصر از کامبیز حسینی. با هم می‌شنویم. My head.
اینها مجرم و باید محاکمه بشن.
من سرهنگ نیستم، نبودان هستم.
بازار سلام عرض میکنم به این پنج عصر، خوش آمدید ملت. این برنامه محصول کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران. من کامبیز حسینی هستم و فکر میکنم در مملکتی که هیچ کس مسئول هیچ چی نیست، اگه کسی رو به مسئولیت گماشتن با کارکرد مسئول بودن و مسئولیت پذیری در قبال چیز و میزایی که باید مسئولش باشه، کلا ناآشناست و یا وقتی جاش با اونجاش برسه میزنن زیر شاه، ما نبودیم حسینی بود گچ پرت کرد و اصلا فرهنگ مسئولیت پذیری در قبال اشتباهات جزء فرهنگ عامش نیست، مرز پرگوهر قربونش برم، و زیر بار مسئولیت در رفتن و یا انداختنش گردن یکی دیگه زرنگی محسوب میشه و زرنگی هم به عنوان یک توانمندی هوشمندانه موجبات تقدیر خواستام رو فراهم میکنه که بابا دمش کن زرنگ بود. در همین شرایط، تو همین مقطع، در همین آن، در همین لحظه، در همین مملکت، در همین پرگوهر، وقتی کسی، انسانی، مسئولی، مسئولیت میپذیره، نه تنها گل از گل کسی مثل من که همش داره قر میزنه میشکفه، بلکه حتی از شما چه بنهون، خوشحالم شدم به خدا صدای آقای رئیس راهن، قهرمان ملی هفته گذشته من.
اما این چیزی که کاملا واضحه که این خطاها در مدیریت راهن اتفاق افتاده، در پرسنلی که تحت نظر مدیریت راه هم بودم، بنابراین بنده به عنوان یک مسئولیت اجتماعی و برای اظهار همدردی با واقعا بازماندگان این سانحه که واقعا متاسفم از این اتفاقی که افتاد و عذرخواهی میکنم از همه مردمی که در واقع متاثر شدن از این موضوع، استعفای خودم بنده تقدیم کردم.
چهار تا رفتار متمدنانه دیگه اینجوری مسئولین بکنن، ایران میشه سوئیس، سوئیسیا در به در دنبال گرفتن پاسپورت ایرانی. اما در همین هفته گذشته خانم دکتر معصومه ابتکار که راکستار دولت روحانی حساب میشه، محسوب میشه، تو برنامه های رشیدپور دوباره ایران رو تبدیل کرد به همون ایران خودمون و سوئیسیا که داشتن تلاش میکردن بیان پاس ایرانی بگیرن، برگشتن همون اسکی کردن در دامنهای آلپ. بفرمایید، از ایشون پرسیده شد از خانم ابتکار که اگر شما جای وزیر راه بودی یا مثلا رئیس راهن بودید استعفا میدادید؟
نه استعفا
نه. بل راهن بودید چی؟
ببینید، اگر واقعا تقصیر داشتم، یعنی بی توجهی کرده بودم، یعنی فردی رو منصوب کرده بودم که شایستگی لازمه تو موضوع نداشته، بله حتما این کار میکردم.
ولی کاری که کردن قشنگه، یه فرهنگ سازی رو داره باب میکنه.
کاری کردن، حالا باز بریم تو باب مسائل پوپولیستی.
باب مسائل پوپولیستی خانم ابتکار، یعنی شما میفرمایید که تا خود مسئول مملکت کسی رو نکشه با دست خودش حق نداره مسئولیت بپذیره؟ یارو باید خودش با دست خودش قطارا رو میزد به هم، آدما میمردن، کشته میشدن، بعد میومد میگفت من کردم، استعفا میدم. در همه جای دنیا آدمی در قد و اندازه شما خانم ابتکار مسئولیت رفتار زیر دستشو به عهده میگیره، میگه آقا کار اون من گشتم، اینه اونجا اومد، من اون من. شما مثل مربی فوتبال هستین خانم محترم، نمیتونی بگی حالا که باختم اگه مسئولیت باختو به عهده بگیرم دارم شهید نمایی میکنم و پاپولیستم. نه خیر، شما که البته تدبیر و امیدی اومدی این هفته اینجوری عذاب در اومدی، وای به حال دیگران. نه خیر ملت، نشد که ایران این هفته سوئیس بشه. اما ایران
cruzando ríos, andando selvas, amando el sol, cada día sigo sacando espinas de lo profundo del corazón. En la noche sigo encendiendo sueños para limpiar con el humo sagrado cada recuerdo. Yo te llevo dentro a ser la raíz, y por más que crezca vas a estar aquí, aunque yo me oculte tras la montaña.
داستان اصلی این هفته درباره نماینده تهران ری اسلامشهر شمیرانات صادقیه محمود صادقیه. محمود صادقی نماینده مجلس حکم جلبش هفته بیست صادر شد، ریختن بگیرنش، مردم رفتن جلوی در خونش، نشد جلبش کنن. حالا چی شده بود؟ ایشون در صحنه علنی مجلس گفت:
از رئیس محترم قوه قضاییه به عنوان قوه‌ای که پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسئول تحقق بخشیدن به عدالت هست تقاضا میکنم برای جلوگیری از ادامه سوء استفاده های بیگانگان و برای شفاف سازی و تنویر افکار عمومی گزارشی از عملکرد این حساب‌ها شامل مبالغ واریز شده، سود حاصل و موارد مصرف آن را طی 5 سال گذشته اعلام بفرمایید.
دست شما در نگانه. ساده و راحت میگه آقا برای سوء استفاده بیگانگان، برای ادامه سوء استفاده بیگانگان، افرادی مثل من که قبلا داشتن الان ادامه داره میدیم، لاریجانی صادق بیاد صادقانه، رئیس قوه قضاییه بیاد صادقانه بگه چی داره چی نداره 5 سال گذشته اگر مسئله ای بوده. همین باعث شد با حکم جلب ریختن خونه محمود صادقی، همین آقای که صداش شنیدید، که بگیرن ببرنش کجا اینها حال نمیدونم. این در حالی است که مملکت هنوز قانون دارد و بعد از انقلاب شکوهمند نور علیه هر چی ظلمته نشستن یک گروهی و واسه مملکت قانون اساسی نوشتن، 85 تا اصل نوشتن، خون از دماغ هیچ کی نیومد، اومدن اصلش 86 بنویسن، شر شد. بدونن رئیس اصل 86 رو من از رو میخونم. نمایندگان مجلس در مقام ایفای وظایف نمایندگی در اظهار نظر و رأی خود کاملا آزادند و نمیتوان آنها را به سبب نظراتی که در مجلس اظهار کردند یا آرایی که در مقام ایفای وظایف نمایندگی خود دادند تعقیب یا توقیف کرد. مطابق این اصل ملت، محمود صادقی نماینده مجلس دوم یا هر نماینده دیگری میتونه که تو صحنه مجلس هر چی میخواد بگه جلب مال بیختی گفتیم. حالا پس چرا براش حکم جلب صادر کردند اگه قانونا نمیتونن به خاطر حرفاش تو مجلس براش حکم جلب بگیرند؟ گفتن جلبش که مال الان نیست. گفتیم این دیگه از ما حرفا بود. گفتن کدوم حرفا؟ گفتیم طرفو میخواین حالش رو بگیرین، داریم پاپوش میدوزیم براش دیگه. گفتن در هر صورت شما متفرق شین، ایشون مورد داره، 8 تا شاکی خصوصی داره. میگی نه؟ اینهاش. بفرما. صدا و سیما، شاهد از غیب.
بعد از صدور حکم جلب محمود صادقی، یکی از نمایندگان مجلس از سوی شعبه 4 بازپرسی دادسرای فرهنگ و رسانه، خبرگزاری میزان به نقل از یک منبع آگاه اعلام کرد صادقی 8 شاکی خصوصی داره که همه این شکایت ها به قبل از آغاز دوران نمایندگیش برمیگرده.
قبل از نمایندگیش برمیگرده؟ چرا شلوغ کردین؟ ما تحقیق کردیم، دیدیم محمود صادقی چند مورد شکایت هم داره، اصلا مال قبل از تصویب اصل 86 قانون اساسیه، مال زمان آریا مهره. چند تا هم از باباش شکایت داشتن، هفته پیش خصوصی شکایت کردن از باباش، بعد آوردن گفتن که این چون مال باباشه دیگه بذارم به حساب خودش. بچه‌م که بوده چند تا شاکی خصوصی داشته، تو محل داشته فوتبال بازی می‌کرد، تو پلاسیز شیشه ملش کردن، شاکی خصوصی از اون موقع هنوز بودن. فقط ما نفهمیدیم که این 8 تا شاکی خصوصی، 8 تا شکایت خصوصی جدا جدا دارن یا رو هم یک کاسه یه شکایت عمومی 8 تایش، اینا ما نفهمیدیم. گفتیم آقا یکیشو بده ببینیم. گفت بفرما. گفتیم از کجا آوردی؟ گفت خبرگزاری تسنیم، من از رو می‌خونم. محمود صادقی نماینده اصلاح طلب و عضو فراکسیون امید مجلس دهم در خرداد ماه سال جاری در هزار نظری 3700 دانشجوی بورسیه دولت قبل را غیر قانونی اعلام کرده بود که این هزار نظر با شکایت دانشجویان بورسیه به مراجع قضایی مواجه شد. بفهم 3700 مورد دانشجویان بورسیه غیر قانونی خودشون غیرقانونی ها ازشون شکایت کردن، ایشون رفته گندشونو در آورده ازشون شکایت کردن. این فقط یه مورد خصوصیه که شکایت شده. دیگه چیکار کرده محمود صادقی که 8 شاکی خصوصی قبل از نماینده شدن مجلس اینا داره؟ چی گفته مگه؟ مگه چی گفت؟ ها علیه کی حرف زده؟ فساد داشت؟ نه نه
آره. یه تذکر به سازمان بازرسی کل کشور، با توجه به انتشار گزارش منسوب به این سازمان درباره تخلفات گسترده شهرداری تهران در واگذاری املاک و پروژه‌های مشارکتی به اشخاصی که به هر حال بوی فساد میره و طبق اصل 174 قانون اساسی، به سازمان بازرسی تذکر میدم که در خصوص صحت و سقم گزارش‌های منتشر شده اعلام نظر بکنن.
تذکر میدی؟ شما نماینده مجلسی که تذکر بدی؟ نماینده مجلس مگه به کسی تذکر میده؟ نماینده مجلس فقط تذکر میگیره توی مملکت. شما چه متوجه نیستی آقای محترم؟ آقای لاریجانی، شوه صادق، شما چی کاره اینو نشستیون بالا همینجوری اینگه نماینده مجلس ما تذکر میده؟ رئیس این چی میگه؟ دیگه چی داره؟ حق بشه پس ازش یعنی چی شکایت خصوصی میکنن ازش؟ واقعا حقشه، باید بکنن. فلک کنید پدر سوخته را.
اون شخص در دوره ریاست جمهوری 8 ساله خودش هم
نگه دار. برای تنویر افکار عمومی عرض کنم که تنها رئیس جمهوری در تاریخ ایران زمین از گروش کبیر الان که لقب اون شخص رو داره احمدی نژاده، بقیه هم اسم دارن هم فامیل.
اون شخص در دوره ریاست جمهوری 8 ساله خودش هم کلن با ایجاد تشتت و دودستگی و فضای دو قطبی در کشور کار خودش رو به پیش برد و علاوه بر این که هرج و مرج ایجاد کرد در نظام اداری و مالی کشور، بیت المال رو بیش از 700 میلیارد دلار درآمد نفتی رو برباد داد.
چه حرفای شما زدی؟ الان جا نداره که اون شخص بره شکایت خصوصی بکنه از شما، بگی این آقا یه حرفایی زده که من الان یادم افتاد شاکی خصوصی ام. الان جا داره این از این شخص، یعنی او از اون شخص. دیگه چی داریم رئیس بده؟ شکایت خصوصی دیگه چی داریم؟ او چنین گفت محمود صادقی در صحن علنی مجلس دوباره. خودش شر میکنه، خودش شکایت.
گفتن که دولت گذشته 48,000 میلیارد تومان تخلف داشته، 48,000 میلیارد تومان محکومیت قطعی مالی داره که 12,000 میلیارد تومانش مربوط میشه به شخص رئیس دولت سابق که تاکنون اجرا نشده. ما هم از رئیس محترم مجلس شورای اسلامی و هم از رئیس دیوان محاسبات درخواست میکنیم که این احکام صادره رو اجرا بکنن.
یعنی چی اجرا بکنن؟ چی اجرا بکنن؟ یعنی خدای نکرده به دولت قبلی بگن که بی زحمت اون 48,000 میلیارد تومانی که زدی تو گوشیشو بیا بده. حرفای میزنی. باید از تو شکایت خصوصی بکنن مال حسابی. باید من چه حرفای تو میزنی؟ الان توی مملکت غیر از احمدی نژاد و دانشجوهایی که همینجوری ربط بدو و اون آدمایی که اونجوری تومن ایران هم الان تو شاکی خصوصیه. حرف بزنی صادقی، من شکایت میکنم ازت. چی داری دیگه بگی؟
فردی رو که اسناد افشا شده سازمان بازرسی رو در سایت خودش، سایت معمار نیوز قرار داده بوده بازداشت میکنن با قرار وثیقه 200 میلیون تومانی.
تشکر.
قراری که قابل اجرا برای اون نبوده، در حالی که فردی که به ارتش جمهوری اسلامی اهانت کرده بوده قرار سبک 50 میلیونی صادر میکنن. چرا در دستگاه قضایی تبعیض وجود داره؟
تو دستگاه قضایی تبعیض کی گفته؟ آقا شکایت خصوصی تبعیض رو هم بذارید روی تومان و این حرفا رو پرونده. دیگه رئیس شکایت خصوصی داریم، تبعیض هم شکایت خصوصی.
با اظهار خرسندی از آزادی یکی از اصحاب رسانه آقای یاشار سلطانی که نماد شفافیت و صداقت در عرصه رسانه است.
اونجا که اومدی گفتی که معماری نیوز اونجوری، از این ورم یاشار سلطانی معماری نیوز و اومدی نماد شفافیت و با اظهار خرسندی. شما به چه حقی اصلا از آزادی یاشار سلطانی خرسندی؟ کی گفته؟ این بود جواب رأی مردم. بنده همینجا از یاشار سلطانی هم خواهش میکنم، حالا که داریم برنامه، حالا که اینجوری شد، یه شکایت خصوصی زمیمه کنه به پرونده. اینجوری مگه ایشون ظاهرا قبل از دوران نمایندگی مجلس خیلی تنش میخاریده، خجالت نمیکشه واقعا؟ اینا که دلیل نشد که مرد حسابی. حالا من این دارم تلاش میکنم که این داستانو با طنز و اینا دلیلشو خنده داره واقعا. اگر شما آقایان سر این مسائل اینجوری اومدین ازشون شکایت خصوصی میکنین از این نماینده مجلس، اصلا آقا بذار ببینیم که این آقای محمود صادقی حالا این قبل از نمایندگی مجلس چیکاره بوده که الان این همه شاکی خصوصی داره. آقا اون شرح احوال ثبت احوال بدون بفرم. ایشون دانشیار حقوق دانشگاه تغییر مدرس، وکیل دادگستری، دکترای حقوق داره دیگه چی؟ اخ اخ اخ، تحصیلات حوزوی خارج فقه و اصول هم داره، پسر محمد حسین صادقیه که توی اون انفجار دفتر حزب جمهوری اسلامی در تیر ماه 60 کشته شد. پس من نمیدونم این چی کار کرده که میگن قبل از نمایندگیش اینقدر شد. جانباز جنگ آقا، آه چی میگردیم؟ چرا هیچ جا ننوشته که قبل از نمایندگی چی کار کرده که بعد از نمایندگی اینقدر شاکی خصوصی بینا؟ این سوابقو که والا ما خودمون اگه دوتاشو داشتیم الان به جای پنجه است در رسانه بیگانه داشتیم هر روز پنجه است در رسانه آشنا و نابیگانه طنز اجرا میکردیم، تکرارشم ده شب نشون میدادن. آقا شرمنده، اون شبی که با حکم جلب ریختن خونه ایشون بگیرنش، گفتن اتهامش دقیقاً چی بوده؟ آقای صادقی چی بوده؟
تشویش
ارزانه مو میگفت؟
نشر
عکاسی و توهین به قصد تشویش ارزانه مو. این که الان منم که بگیرن همین ادامم که، حالا چرا تشویش ارزانه مو می؟ طبق کدوم قانون اومدن بگیرن؟ شما خودت طبق کدوم قانون نطق کردی؟
طبق قانون اساسی نطق کردم، حق داشتم از وزیر سوال کنم، از وزیر سوال کردم، قصدم خدمت به نظام هست نه تشویش ارزان عمومی. آقای قوه قضاییه میتونستن به طور خیلی ساده در یه پاراگراف مثلا به مجلس بنویسن، توضیح بدن و پاسخ بدن. آقا مثلا دوستان بایدن عادت به پاسخ بویی ندارد.
آقای قوه قضاییه رو خیلی خوب اومد. آقای قوه قضاییه با شماست، شما ظاهرا خیلی عادت به پاسخگویی نداری مرد مؤمن. شنوندگان عزیز، دوستان دارن برام با بیل به من اشاره میکنن از اتاق فرمان که نه خیر، ایشون قبلا یعنی رئیس قوه قضاییه یه بار پاسخ دادن، بعد هم پاسخ دادن. بده من چیه پس؟ خبر ایسنا نوشته اینو. رئیس قوه قضاییه میگوید من به رئیس مجلس، رئیس مجلس که داجه شکه صادق لاریجانی، من به رئیس مجلس میگویم که در محضر نمایندگان به رئیس قوه تهمت زدن، شما اظهار تاسف نکردید، البته شنیدم که در مجلس نبوده ولی بعدش که بوده. من به حول قوه الهی راهم را ادامه میدم و به شماها هیچ نیاز ندارم. والا داداشا دعواشون شده، چه خبر اینجا؟ بچه بازی ها چی آقا جان؟ آیلار جانی، شعبه صادق، شما به جای گریه‌زاری دعوای خانوادگی عمومی کردن و به جای حکم جلب گرفتن برای نماینده مجلس که تقاضای شفاف سازی حساب بانکیاتو داره، اون کلنگ و مرد حسابی بذار زمین و اگه قاضی مملکتی قلم رو به جای کلنگ بگی دستت مرد حسابی، مگه این که یه جای کارت میلنگه که شاخ شدی اعتماد به نفس در دست دادی؟ بله کلنگ. میپرسن چقدر بیادبم و در رسانه کلنگ کلنگ میکنم. کلنگ از کجام دارم؟ باز به من گیر علکی میدن که نمیدونم جلف بازی در میارم، فرق طنز و حظ رو نمیفهمم. اینا من کلنگ از کجام دارم بردم؟ من شنوندگان عزیز کلنگ مهدی کروبی تقدیم میکنم.
یه مرتبه قاضی بلند شد و قلمدونای قاضی ها سابق یا هر نویسنده داشت، یا یه قلمدونای بود، سه چهار تا قلم توش بود، من جمله یکی هم مثلا درشت نویس بود نهی بود داشت اینا. یه دفعه هم تو که بلند شد یکی از قلم ها به زمین افتاد، تا به زمین افتاد این گرفتار برگشت گفت جناب قاضی این کلنگت بردار. قاضی بهش برد و گوی چرفی میزنی کلنگت بردار؟ یه قلمه، مرد کفه چیه میزنی؟ با والا من نمیدونم قلمه یا فلنگ، اما واقعش اینه که خونه منه که ویران کرده. من میگم قاضی محترم، بدان و آگاه باش این حکم بی سابقه و قلم شما ضربه است که به خانه ملت وارد شده.
آقای مهدی کروبی رو میشنیدید؟ آقای صادق لاریجانی بفرما. نصف شب میری دم خونه نماینده مجلسی که پرسش مطرح کرده، مردم دیدی چیکار کردن در زم؟ گذشتون دوران سوشال میدیا داریم آقا، شبکه‌های اجتماعی. اگر این شلوغ بازی ها رو در آوردین که داستان حساب بانکی ها رو ببرین زیر خاک، که باید عرض کنم بله، یعنی نه خیر، تازه اولشه. حالا مگه چقدر پول تو اون حساب هست که هیچی نمیخوای راجبش بگی شلوغ کردین؟ البته من اتهامی نمیزنم به شما، نه، فقط سوال مطرح میکنم. سوال کردن در رسانه بیگانه هم مثل مجلس آزاده. آیه داری جان، من بوشم کتاب دنبال که جهان اچه کنم، غم مردم بخورم، تاریخ و منطق بدنم.
من بوشم کتاب دنبال که جهان اچه کنم، غم مردم بخورم، تاریخ و منطق بدنم. پهلوان قصیان ببم مره کف بزند، بیمیرم مردم مره میغب رسر گل بود. ولی وقتی که بومون دنیا یک واری گفته بود، حکی بخند و بوم دنیا میان وارو نبو. اگه از حقوق زن بگی گوید دار بدی، حکی بخندی بیتی سر آوار بدی. توی تنها میان انا هم کوری که عشن خوشن رام نرده عطاوی ادم دزند.
این هفته ما آتنا دائمی فعال حقوق کودک توسط ماموران اطلاعات سپاه دستگیر شده و به زندان اوین فرستاده شد تا حکم 7 سال زندان خودش رو بگذرونه. 7 سال زندان ملت، برای چی؟ برای اینکه خانم دائمی کسی بود که در مورد مسائلی که براش مهم بود مثل وضعیت زندانیای سیاسی حرف میزد و اینقدر تحمل این آقای سپاه اطلاعاتش کم شده که زور خودش رو برای خاموش کردن افرادی مثل آتنا دائمی مصرف میکنه. خانم دائمی برای اظهار نظر کردن، برای ابراز عقیده کردن، برای انتقاد کردن نباید اصلا زندان بره، چه برسه به 7 سال. این هفته صدور حکم برای احمد منتظری، فرزند آیت الله منتظری، که نوار جلسه‌ای که در اون پدرشون به اعضای موسوم به هیئت مرگ انتقاد کرده بود و گفته بود یه روز به شما میگن جنایتکار، به خاطر همین اعدام‌هایی که در سال 67 انجام شده منتشر کرده بود، به 21 سال زندان محکوم شد که بعد از کلی تخفیف به 6 سال رسید. این حرفا رو آیت الله منتظری در خاطرات خودشون زده بودن و معلوم نیست که چرا چیزی رو که اصلا محرمانه نبوده و قبلا آیت منتظری در موردش حسابی حرف زده بود، حالا این چنین حکمی رو در موردش یکی میگیره. برای اینکه تا الان میتونستن حرفهای ایشون رو تخرعه کنند و زیر سوال ببرند، ولی بعد از انتشار این صداها مشخص شد که چه کسانی داشتند چه کارهایی میکردند و علارغم مخالفت آقای منتظری به این کار ادامه دادند. این وسط یه سری ایرانی فقط به خاطر عقیدهشون از بین رفتند. پیش از آن که در عشق غرقه شوم چیزی بگو.
Sigo cruzando ríos, andando selvas, amando el sol. Cada día sigo sacando espinas de lo profundo del corazón. En la noche sigo encendiendo sueños para limpiar con el humo sagrado cada recuerdo. Cuando escriba tu nombre en la arena blanca con fondo azul, cuando mire el cielo en la forma cruel de una nube gris, aparezcas tú. Una tarde subo una alta loma, mire el pasado, sabrás que no te he olvidado. Yo te llevo dentro, la selva raíz, y por más que crezca, vas a estar aquí. Aunque yo me oculte tras la montaña,
no habrá manera, mi rayo de luna, que tú te vayas. شنوندگان عزیز و محترم، برنامه پنجه است. این برنامه در همین لحظات به پایان خواهد رسید. چند قسمت دیگه از این برنامه مونده تا آخر سال میلادی 2016. من کامبیز حسینی هستم، آقای آهاد، خانم ملت، هوای بغل دستی تو بارابام.